ساعت 8 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. ایران بمباران مواضع شبه نظامیان مورد حمایت تهران در سوریه را محکوم کرد. رئیس مجلس میگوید لیست تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. و آتش نشانهای کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت خود را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت که حضور نیروهای خارجه در سوریه به گفته او خلاف قوانین بین‌المللی و ناقض حاکمیت ملی آن کشور است. این در حالی است که از آغاز جنگ داخلی سوریه هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس و شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران از لبنان، افغانستان و عراق برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه مستقر شدند. شامگاه سه‌شنبه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که به دستور جو بایدن تأسیسات زیرساختی مورد استفاده شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران هدف حملات هوایی قرار گرفته است. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده است که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده که گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شده گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبود این گزارش برای عموم منتشر شود. در صورتی که تخلف‌های مطرح شده در این گزارش تایید شود، پرونده فولاد مبارکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سال‌های 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلف‌ها نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود معترض بودند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع چنین گفت:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه‌های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها. نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف صنعتی.
پیش از این نیز آتش نشانهای تهران از جمله در دی ماه سال قبل در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلیشان اعتراض کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در آیین استقلال کشورش و در گرماگرم ادامه جنگ خونین با روسیه گفت برای ادامه جنگ تا آخرین لحظه مصمم است. سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین اما در حالی است که همزمان روسیه نیز مدعی شده است که شتاب آهنگ عملیات نظامی خود در اوکراین را آمدانه کاهش داده است. اوکراین در حالی آیین 31مین سال روز استقلال خود در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برگزار کرد که این روز با پایان ششمین ماه یورش روسیه به اوکراین مصادف است، اما نشانی از پایان جنگ در آینده نزدیک دیده نمی شود.
Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли.
Володимир Зеленський در سخنرانی روز استقلال گفت ملت اوکراین این روز از نو زاده شده. آنها نه گریه کردند و نه گریختند. چشم پوشی و فراموش هم نمی کنند و نخواهند کرد.
نام نواجلیو یکا او واس ارمیا، نام واجلیو یکا او ناس زملیا.
زلنسکی افزود که برای اوکراینی ها مهم نیست روسیه چگونه ارتشی دارد، بلکه کشورش عزم کرده بر سر استقلال و حفظ تمامیتش تا به آخر بجنگد. ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پایان جنگ و بازگشت صلح تنها با پیروزی واقعی اوکراین و به دست آوردن تمامی زمین‌های اشغال شده میسر خواهد
شد. для нас кінець війни. Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته بارها ابراز نگرانی کرده که روسیه در سال روز استقلال اوکراین به یک اقدام وحشتناک و ظالمانه دست بزند. در همین حال، در حالی که این هفته جسد داریا دوگینا، یک روزنامه‌نگار با نفوذ ملی‌گرا در مسکو تشییع شد، ندای انتقام در سراسر این کشور بلند شده است. روسیه رسما اوکراین را عامل بمب‌گذاری در خودروی الکساندر دوگین، یک متفکر ناسیونالیست و پدر داریا دوگینا معرفی کرده، اما اوکراین اتهام دخالت در انفجار بمب در خودروی خانوادگی دوگین را رد کرده است. در همین حال گزارش‌های داخلی از روسیه حکایت از آن دارد که سرکوب و دستگیری‌های مخالفان ادامه دارد. رهبران کشورهای زیادی در غرب حمایت خود را از اوکراین در سال روز استقلال این کشور اعلام کردند. از آن جمله آمریکا در سال روز استقلال اوکراین اعطای یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین را همراه با آموزش جدید نظامیان اوکراینی اعلام می کند. آمریکا در 6 ماه گذشته کمک نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده است. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این ساعت، اما در اینجا دعوت می‌کنیم به خبر به پیام‌های شنونده‌های رادیو فردا توجه فرمایید.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی‌ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست، اگرم توافقی بخوان بکنن.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارهای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
طبق معمول سپید رشنا هم به تبلیغ علیه نظام و تشویش از اذهان عمومی و این جرم نخنما که چندین ساله برای هر کی که دلتون میخواد توی پروندهش میارید متهم شد. لطفا یه واژه جدید، یه جمله جدید بیارید، خسته شدیم. مثلا محارب با سایه خدا، یه ذره تنوع بدید به این اتهاماتون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
این بخش خبری را با گزارشی به پایان میبریم. محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشری گفته که شهرستان‌های همچون پاکدشت و رباط کریم جمعیت بیکار ندارند. و همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده افزوده است که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به گفته او به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان استاندار تهران به رادیو فردا چنین میگوید:
این یک ادعای عجیب و بزرگیه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی دروغ و بی‌اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلا در حوزه وظایفشون هم نیست. مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلن این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری آمارسازی های غیر واقعی و بعضا متناقض ناکارآمدی های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مرکز آمار یک رقم و عددهایی در مورد نرخ بیکاری و شغل ایجاد شده اعلام میکنه. وزیر اقتصاد یک آمار دیگه میده، رئیس دولت هم همینجور، وزیر کار یک ادعای آماری دیگه داره و الان استاندار تهران هم به جمع مدعیان اشتغال سازی و ایجاد شغل هم اضافه شده. اما مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغلهایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه؟ آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مستعفی کاره که میخواست با 1,000,000 تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناچیز، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد. برای نمونه به شهرداری تهران اشاره میکنم که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضن طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در مترو تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن. کارگران میادین میوه و ترهبار تهران هم باز نمونه هاییه که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7,000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهن. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6% در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحاً، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دل سرد و مایوس شدن یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده برادرشونه و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران یعنی بیکاران خاموش 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن و در اقتصاد رانتی فروپاشیده و برشکسته ایران که هر روز هم اخبارش مزین به فسادهای مالی و اختلاسهای غیرقابل شمارش شده و سرمایه ها به جیب سرمایه‌داران مافیایی سرازیر میشه و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن، اساسا یافتن شغل پایدار با درآمد کافی خصوصا در کلان شهری مثل تهران که تجمع جمعیتی بالایی داره برای بیکاران یک امر و آرزوی محال و دست نیافتنی شده.
پیمان شجریاتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان استاندار تهران که گفته بود شهرستانهایی چون پاکدشت و ربات کریم جمعیت بیکار ندارند با رادیو فردا صحبت کرد. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر و مجله شامگاهی از رادیو فردا.